الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 53 سیدت آتبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنا على صحتها لكنه محکوم به بقاء حدثه فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء. دو فرع در این مسئله 53 بیان شد. فرع اول این است که می فرماید اگر کسی بعد از که نماز را خوانده است و به جا آورده شک بکند که قبل از این نماز وضو ساخته یا نساخته است بنا علا صحته ها بنابر صحت این نماز بگذارد، این نمازش درسته. چرا درسته؟ طبیعتا تا الان بحث کردیم بر اساس قاعده فراغ نماز صحیح اعلام میکنه، لکنه محکوم به بقاء حدثه، دیگه حدث باقی است، واجب است بر مکلف وضو برای نمازهای آینده. وضو درست نمیشد، نماز درست میشد، نماز بی وضو درست می شود. این مطلبی بود که دیروز شرح دادیم و 10 امر در این باره گفتیم، نقطه ها داشت که عنایت فرمودید، اما استدلال برای صحت این متن اولا بیان بشود آنگاه اشاره به نقد و تحقیق. آنچه در جهت صحت این متن گفته می شود این است که در اینجا قاعده فراغ جاری است. چرا؟ قاعده فراغ شروطی دارد که تمامی آن شروط محققه. 1 شک در صحت، 2 احتمال صحت، 3 التفات، 4 احتمال نسیان. این شروط وجود دارد.
شرطی در صحت، احتمال صحت یکیه.
این خصوصیات وجود دارد. اجازه بدید حاج آقا این کامل بکنم. در صورتی که شرایط قاعده فراغ محقق بود قاعده کامل است. خب قاعده مفادش چیه؟ مفاد قاعده نصاً و اجماعاً صحت عمل است. بالاتر از صحت عمل چیزی اثبات یا نفی نمی کنم. بنابراین قائل فرا فقط صحت برای این وضو درست، برای این نماز درست میکند، اما وضو بر اساس استصحاب چی؟ محقق و ثابت نیست. لذا نسبت به اعمال آینده باید وضو ساخت، از جهت اینکه حالت سابقه عدم وضو بوده است، شک در حدوث وضو است، استصحاب عدم وضو و اعمالی که مشروط به وضو باشد در آینده باید با وضو مجدد انجام بگیرد. این متن است و این شرح. اشکال و جواب مختصر، اشکال این بود که چطور می شود که ما بگیم نماز صحیح هست و بعدش هم در حقیقت بگیم که وضو صحیح نبوده. میگیم قاعده نظر به وضو ندارد، نظر به طهارت ندارد، قاعده نظر به صحت این عمل دارد، اینو اثبات میکنه. و اما وضو بر اساس استصحاب ثابت نیست و باید در عملی که نیاز به وضو دارد وضو ساخته بشود. این مطلب درست درست مثل فرع قبلی.
در اول وضو مشروب میشه؟
بسیار خوب، این مطلبی که گفتیم. اما دیروز در تحقیقی که شما داشتید گفتیم که در این مورد همانطوری که اقل از صاحب نظران، نه اکثریت، اقلیت از صاحب نظران بر این است که این نماز درست نیست. چرا؟ چون اون نقطه اصلی، نقطه اصلی چه بود؟ استصحاب موضوعی هست. بعد از که استصحاب موضوعی عدم وضو را اعلام بکند، نماز بدون وضو احتمال صحت درش نیست، قاعده جاری نمی شود، برای اینکه اون شرط اصلیش را از دست میداد. شرط اصلی چه بود؟ احتمال صحت. شرحش رو دیروز دادیم، تکرار نکنیم. اما ولو کان شک فی اثناء الصلاه وجب الاستیناف یا استعناف. در فارسی استیناف با یا می نویسن، در انشای عربی استعناف. اگر شک در اثناء صلات باشد، همین شک، نه شک دیگر، کدوم شک؟ در اثناء صلات هستید شک میکنید که وضو گرفته اید یا نه، در اینجا چه میشود؟ لو کان شک فی اثناء صلات وجب الاستیناف، باید نمازو مجدداً با وضوعی از نو اعاده کنید و به جا بیارید. چرا؟ سرش معلومه. برای اینکه اولا طبق قول مشهور قاعده فراخ بعد از عمل است، در اثنا نیست. و بر مبنای سیدان الاستاد که قاعده فراغ در اثنا هم باشد، نسبت به اجزاء قبلی صحت و درست میکند. اجزاء قبلی نماز کل نماز نیست، تمامی بدنه نماز نیست، اون اجزایی که باقی مانده است هنوز انجام نگرفته مورد قاعده فرا قرار نمی گیرد. اون ما بقی که محکوم به بطلان بود، یعنی یک نمازی، یک اجزا از نمازی که با شک در طهارت انجام می گیرد، این گونه نماز قطعاً اجزا ندارد، برابر این شک در اثنا موجب بطلان نماز هست، باید نماز رو از نو با وضوی مجدد به جا آورد. تا اینجا بحثی نیست. بعد می فرماید که ول احوط الاتمام مع تلک الحاله، احوط اتمام است با همین حالتی که برای شما گفته شد. در اینجا نکته قابل توجه این است که این احوط چه وجهی دارد. شما در بحث ادبیات یا اصول کلمه تأمل رو میگین، تأمل وجه دارد. در بحث فقه الاحوط وجه دارد. این وجه احوط چه باشد؟ آنچه که در این رابطه میتونیم بگیم این است که عدم جواز قطع صلات نص خاص ندارد، بلکه دلیل بر آن، یعنی دلیل بر عدم جواز یا دلیل بر حرمت قطع صلات چیه؟ یک، اجماع. دو، سیری متشرعه. سه، اقتضای طبیعت عبادت به عنوان اصل، به عنوان اصل طبیعی، اصلی که برخواسته از طبیعت عمل هست. گفته بودیم برای شما، یادتونه دیگه، درسته؟ اصطلاح اصل و ظاهر قبل از تطور و اصطلاح اصل و ظاهری که بعد از تطور بود، چند بار تکرار کردم دیگه. لازم
در بیان شدید، در نوعه ظاهر، در بیان شدید، در نوعه
بیان عمل. بله، این زیاد احسنتون، یادتون هست دیگه، تکرار نکن دیگه، اینجا جای صلوات آل واخری هم نیست دیگه. برای شما بگم که منظور از اصل قبل از تطور آقای مهدوی و اصلی که بعد از تطور فرق میکنن. منظور از تطور هم زمان شیخ انصاری هست. شیخ انصاری محور و مبدع تطور، تطور اصول. در قبل از تطور اصول منظور از اصل و ظاهر چیزی بود و منظور از اصل و ظاهر بعد از تطور چیز دیگر. قبل از تطور منظور اصل هر حکم یا هر اقتضایی که مطابق طبیعت کار باشد، به اون اقتضای طبیعت کار می گفتیم چی؟ اصل. و هر چیزی که اقتضای قرینه حالیه بود بهش می گفتیم ظاهر یا ظاهر حال. اینه برای سیدانا گفتم که در درس خبری ما نبودم و کسی که درس خوب گوش میداد ما هم براش حساب باز میکنیم دیگه. اما اصل و ظاهری که بعد از تطور خود میدونیم دیگه، اصل عملی هست و ظواهر نصوص در برابر اجمال و در برابر نص. بسیار خوب، سه تا دلیل داریم برای چی؟ برای حرمت قطع صلات. و این حرمت خط برای ما ثابته، ولیکن سیدان الاستاد می فرماید که این حرمت قطع صلات جاییست که مکلف بخواد نماز و با شرایط درست انجام بدهد از ابتدا تا انتها. در این صورت قطع صلات جایز نیست و حرامه. اما اگر صلات در اثنا به قاطع و مانع برخورد که اتمامش دیگه وجه مأمور به و وجه معجزه نداشت، در اینجا حرمت قطع معنا ندارد، در اینجا وجوب اتمام معنا ندارد. بنابراین چه شد؟ بنابراین این احوط طبق رأی سیدنا الاستاد وجه ندارد. پس یک احوتی است که وجهی براش دیده نمی شود. اما تحقیق این است، با احترام و ادب، با استجازه از روح بزرگ سیدنا الاستاد، برای شما بگم که اون صورتی که مکلف نماز رو درست می داند و به اتمام می رساند، اونجا که جای احتیاط نیست، که قطعا واجبه که به اتمام برساند. احتیاط رو که گویا از خود شما یاد گرفتیم، جاییست که احتمال انجام عمل وجود داشته باشد و در احتیاط مستحبی یادمان نرد، در احتیاط مستحبی اندک وجهی کافی است و اون اندک وجهی که اینجا میتونیم ارائه بکنیم این است که مکلف وارد نماز شده است، قسمتی را هم درست انجام داده، قسمت باقی مانده رو ولو تأدباً انجام بدن، تأدباً، برای اینکه قطع صلات، اون نکته رو اونجا میگفتم، قطع صلات یکی از ادله حرمتش انتها که به بله مرحبا به ناصرنا. بنابراین تا به اینجا میتونیم بگیم که یک وجه بسیار مختصری هم اگر در جهت احتیاط پیدا بکنیم میتونیم احوت اعلام بکنیم، اما همین یه مطلبی که اشاره کردم با شما دیگه گرفتار میشن، تا آخر اون رو باید پیش ببرن که دیگه در بحث سر و کله هدیگه رو نشکنید. اجازه بدید اینو کامل بکنم بعد برمیگردم اون رو براتون میگم. برای این وجه احوات علی الاقل تأدب، رعایت ادب عبودیت، این عبادت رو که الان در وسط شروع کردیم تا آخر برسانیم، قصد تشریع هم نداریم، اشکالی هم ندارد و فرمایش استادم درسته، این عرض ضعفا هم منافات ندارد. چرا؟ چون رأی سید شاید این باشد زیادن استاد که احوت لزومی اینجا وجهی دیده نمی شود، وجهی برای یک احوت لزومی دیده نمیشد، اما یک احوت استحبابی که بسیار سهل المعونه هست جاش فراهم است و میتونیم احوت اعلام بکنیم. این مطلب تا اینجا تمام. پس احوت وجهی دارد و اعاده هم که معلوم است که قاعده فراخ وجود نداشت و هیچ وجهی ما نتونستیم برای این نمازی که شک در وضوع داشته باشیم به دست بیاریم. بنابراین در اثناء صلات هم هست و ما باید نماز رو اعاده کنیم. یک توجیهی سید الحکیم فرموده است، اون توجیه رو عنایت کنید و بعد آخر سر هم می فرماید که توجیه به بار نمی میشه. توجیه این است، می فرماید که ممکنه بگیم، ممکنه گفته بشد که در اینجا قاعده تجاوز نسبت به وضو جاری بشود، قاعده تجاوز نسبت به وضو جاری بشود. وضو کجا بود؟ موجودی وجود نداشت که ما دربارش قاعده تجاوز اجرا بکنیم. دقت کنید، میفرماید که ما وضو را شرط بگیریم، نماز را مشروط بگیریم، شرط و مشروط را یک بدنه در نظر بگیریم. و الان که در اثناء وضو هستیم، از او در اثناء نماز، الان که در اثناء نماز هستیم، از اون شرط مثل عبور و تجاوز از اذان و اقامه. در وسط نمازید شک میکنید اذان و اقامه انجام شد یا نشد، قاره تجاوز. چرا؟ چون شرط ملحق به مشروطه، یک بدنه به حساب میاد، اثنا به حساب میاد. توجه و فهمیدید؟ درست شد؟ بنابراین اگر قاعده تجاوز و نسبت به وضو در نظر بگیریم، ممکنه حکم به صحت این نماز اعلام بکنیم که وضو که صحیح بشود این نماز درسته دیگه. صحت و بطلان این نماز مربوط است به صحت و بطلان وضو. و شک که در وجود وضو داریم، شما میگی خب شک در وجود، میگی خیلی خوب، قاعده تجاوز چه بود معناش؟ قاعده تجاوز این بود که بعد از تجاوز محل شک در تحقق و وجود بکنیم، در وجود عمل، اونم در اثنای عمل، هم در اثناست و هم در وجود. قاعده تجاوز اگه جاری بشود، وضو درست میشود، وضو هم که درست شد چی؟ نماز هم درسته. اگر این اشکال رو بکنیم یا این وجه رو بگیم، این وجه ضعیف است. چرا ضعیفه؟ وجه ضعفش رو میدونیم؟
ولی چون قاعده تجاوز و خلاف نسته، چون قاعده تجاوز باید مثلا در اثنای وضو جاری نمیشه، خلاف نسته.
بعد از وضو است، بعد از وضو است، یعنی وضو انجام شده، الان شما در اثنای نمازید.
عمل یا جزء نیست،
شب خارج از وضو، شب خارج از
بله. 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 معلومه. از بیان شما معلومه. جزاکم الله خیرا از اینکه همتون وحدت کلمه داشتید. در نتیجه جای شکرش باقیه، نتیجه اظهارات همتون یکی بود، یعنی نتیجتان سلبیتان قطعیه. آنچه که در جواب این اشکال یا این توجیه گفته اند خود سیدان حکیم و سیدان الاستاد اینه که این شرط، شرط متقدم مثل وضو، مثل اذان و اقامه نیست، مثل اذان و اقامه نیست، بلکه مثل تستر و استقبال است. شرط مقارنه، تجاوز از محل صورت نگرفته. طهارت، نماز با طهارت شرط و مشروطی است مقارن، از ابتدا تا انتها باشد. بعد از اتمام نماز او موقع جا آماده می شود با یک اشکال که تجاوز از وضو یا از طهارت، تجاوز از محل صورت گرفته. تا نماز انجام نشده است، تجاوز از محل وضو و طهارت محقق نشده است تا شما قاعده تجاوز رو جاری بکنید. پس از اساس قاعده تجاوز اینجا جاری نمیشه، اما مطلب واضح بود و نیاز به تکرار هم ندارد. مسئله 54، اذا تیقن بعد الوضوء انه ترک منه جزءا او شرقا او اوجد مانعا ثم تبدل یقینه بالشک یبنی على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك. مسئله واضحه دیگه، اینجا اصلا ترجمه کافی است. می‌فرماید که اگر کسی یقین کند بعد از وضوء که ترک کرده است جزء از آن وضوء یا شرطشو یا مانعی ایجاد کرده، این شک براش عارض شد، ثم تبدل یقینه به شک، آنگاه پس از این شک با یک تمرکز حواسی، با یک تفکری، با یک تأنی، اون شک بدل شد به یقین. یقین پیدا کرد که هیچ چیزی نبوده، هیچ مشکل. منم یقین به شک میگن دیگه. اگر اونجوری شده است، شما اکثریت که حرف بزنید، من در برابر اکثریت که نمیتونم مقاومت کنم، حق با شماست، سیاست من عقب نشینیه. ثم تبدل یقینه به شک، تمام یبنی علی الصحة، یقین داشت یک جزء رو ترک کرده، بعد از تأنی یقینش از بین رفت، شک شد. اینجا دیگه شک که در ترک یک جزء میشه مجرای قاعده فراغ. یقین اگر بود که قاعده فراغ نقص یقینی و قطعی را جبران نمی کنه، قاعده فراغ نقص مشکوک را می تواند تصحیح بکند. چرا؟ چون موضوعش شک در صحت و احتمال صحت است. اگر یقینی به ترکیب یک جز باشه، احتمال صحت وجود نداره. آفرین، صورت عمل هم محفوظ دیگه در اون صورت که یقین دارد به ترکیب یک جز، صورت عمل هم محفوظه. پس بنابراین ولو نعم بعد تبدله بشه، چه فرمودن؟ ثم تبدل یقینه به شک، مشد مورد قاعده فراغ بلا شک ولا شبهه. خب حالا اشکال، این یقینی که داشت، یقینی که مربوط میشد به ترک جزء، اون یقین چه میکرد؟ این عبادت رو یا این وضو رو باطل می ساخت. اون یقین رو چه کنیم؟ می فرماید که ولا یضرها، و ضرری نمی زند به این صحت یقین به بطلان بعد از تبدل اون یقین به شک. چرا ضرر نمی زند؟ برای اینکه حالات عارض در صورت موضوع حکم هست که ثبات داشته باشد، بقا داشته باشد. اگر یه حالت عارض شد و بعد اون حالت از بین رفت، باقی نموند، حالت عدمی که اثر ندارد، حالت وجودی اثر دارد. تقریبا یقین سابقی که الان اون یقین شک شده است، ممکنه از باب قاعده یقین باشد که یقین قبلی را با تأنی و شک ساری بدل کردیم به چه؟ به شک. بنابراین وضعیت و عنوان فعلی ما چیه؟ شک. عنوان فعلی و موجود و مؤثر اثر است، نه عنوان قبلی و غیر موجود.
باب قائلی یعنی چون قائلی یقین شکشاری بود کلن یقین رو برمیداشت، اینجا یقین به شک کردی شده نه که برداشته
بشه. بله هر دو صورتش قاری یقین میشد، یعنی قاری یقین بود که یقین رو برمیداشت، آره یقین رو کاملا برمیداشت، عدم یقین میشد، یا یقین رو برمیداشت شک میشد. رفع یقین دو صورت دارد، هم میشد جایگزین یقین عدم یقین باشد، هم میشه جایگزین یقین شک باشد. بسیار عالی. بنابراین بسیار خوب، بنابراین اون یقین سابق ضرری به صحت این مسئله ندارد. ولو تیقن به صحت تتمه فرع، همون فرع است منتها با یک تغییر مختصر. ولو تیقن به صحت ثم شک فیها فاولا بجریان القاعده. می فرماید که اگر یقین به صحت داشته باشد، خب یقین به صحت داره که مشکلی نداره، جایی برای قاعده نیست. ثم شک فیها، پس از آن این یقین به صحت مبدل شد به شک در صحت. فرق خبیه چه بود؟ یقین به بطلان بود مبدل شد به شک در بطلان و صحت. الان یقین به صحت است، شک میکنیم در بعد از یقین به صحت شک در اون صحت به وجود میاد. ثم شک فیها میفرماید اولا بجریان القاعده، این صورت از مسئله اولا هست به جاری شدن قاعده فراغ. خب وجه اولویت چیست؟ برای شما اصطلاحاتی رو گفته بودم، اولا و احوط و اقوا، اینا رو شرحاشو دادم قبلا، دیگه تکرار نکنم. منتها اینجا این اولا را بر اساس همون معنایی که قبلا برای شما گفته بودم در اولا، در اولایی که در فتوا میاد که معناش و وجهش چه باشد تطبیق کنید. این وجه و این تطبیق اینجا راحت و آسان و روشن هست. در فرع اول یک یقین بر بطلان بود، یقین بر بطلان بود و اون یقین رفع شده بود، شک به وجود آمده بود و موضوع برای قاعده فراغ محقق شده بود بدون اینکه به اصطلاح عوام سوء سابقه داشته باشد، مشکلی در زی قبل نداشته اصلا. صورت اولی مشکلی داشته در سابقهش، چه بوده؟ یقین به بطلان بوده. اما در اینجا چیه؟ یقین به بطلان نداریم، سابقه حمله بر صحت بود، یقین به صحت بود، هیچ مشکلی نداشتیم، یقین به صحت داشتیم. الان اون یقین به صحت ما مبدل شد به شک در صحت. در حقیقت به فرمایش شما حسن سابقه دارد نه سوء سابقه.
چرا قاعده استثناء جاری نمیکنه؟ صحتش
کدوم استثناء؟
همینجا قبلا یقین داشتیم به صحت، الان شک کردیم، چرا قاعده فراغ؟ چرا قاعده استثناء جاری نمیکنه؟ همه به صحت
ولی بسیار خوب. برای شما بگم که اولا و ثانیا، اما اولا قاعده استصحاب یا به اصطلاح خود استصحاب اینجا جاری بکنه به چه صورت؟ بگیم که یقین به صحت این عمل داریم، این عمل یعنی این موضوع یقین به صحتش داریم، الان شک در صحت این حالت سابقات کدوم هم؟ خاطر سابقه نداری؟ این خود خود متیقن مشکوک می شود، نه شک در وقا. خود متیقن مبدل به مشکوک می شود. اینجا استصحاب می
شود.
آفرین. اینجوری نیست که سابقهش، من کلمه سابقه رو به کار بردم، حسن سابقه سوء سابقه گفتم، شما رو به جای دیگه بردم، حق با شماست. نه، خود متیقن یه مرتبه میشه مشکوک، جا برای استصحاب نیست. اولا و ثانیا برفرض ما قاعده که داشته باشیم، قاعده صحت که باشد، نوبت به استصحاب نمیرسد. بنابراین اولا بودنش معلوم و مشخصه که در اون صورت یک یقین بر بطلان قبلا بود، در این صورت یقین بر صحت است و اولویت از اینجا به دست میاد و فتوا هم همین است که در متن آمده. والله هو العالم. سلامتی آقا زمان سلامت خدمت.